سیما فکر، نخستین سایت چند رسانه اندیشه و علوم انسانی.
حالا من دیگه نمیدونم چی بگم، چون اینقدر عکس نشون دادن، کتاب نشون دادن که خیلی موضوع قاراش میشه به نظر رسید. این هم کارهای مختلف ذهن من هم لابد همینطور قاراش میشه، نمیدونم. به هر حال سعی کردم امروز راجع به این کتابی که دیدین که در جستجوی فضای گم شده است یه خلاصه بگم، و چون صحبت از معماری بود و مهندسی سعی کردم دو شهر مهم رو با هم مقایسه کنم، یعنی پاریس قرن 19 و اصفهان دوره صفوی. البته فقط اشاره است، برای اینکه خود مقاله مفصلی است که من در اینجا خلاصه کردم. ولی قبل از هر چیز واجب می‌دارم بگویم که من نه شهرسازم، نه معمار، نه مورخ هنر، حتی جامعه شناس هم نیستم. من در واقع متفکر آزادم، شاید چون هر وقت از من میپرسن چه کار هستی واقعا نمیدونم چه کارم، میمونم که بیشتر در فلسفه هند تخصص داشته، چون یه کتابی نوشتم مثلا ادیان مکتبای فلسفی هند، اولین کاریست که 50 سال پیش نوشتم، چون موقع زمان رو سانسکریت میخوندم، بیشتر یادم رفته زمان سانسکریت. بعد فلسفه تطبیقی بود که دکترامو در اون رشته گرفتم، ولی اعتراف میکنم که همیشه علاقه به هنر داشتم و به شهرهای قدیمی، و خیلی هم سعی کردم سفر کنم. شهرهای قدیمی همیشه توجه من برانگیختن. منظورم مدینه های بزرگ تاریخی است، چه در غرب چه در شرق. شهرهای یک کوله بار سنگین تاریخی بر دوش میکشند و بناهای پر عظمت و با شکوه تاریخ بشریت رو در دل خود جای دادند، مثل دلف یا دلفی در یونان، بنارس در هند، آنگوروات در کامبوج، شهر ممنوع در پکن، کیوتو در ژاپن، لوکسور در مصر، ماچو پیچو و کوسکو در پرو، و اهرام عجیب فرهنگ مایاها در پالنکه یوکاتان در مکزیک و گواتمالا. عصر کاتدرال هم که جورج دوبی فرانسوی مورخ معروف در کتابی با همین عنوان به طرز درخشان توصیفش کرده، برای من بی‌نهایت جذاب است. اصلا اون دوره رو خیلی دوست دارم، مثلا کاتدرال های گوتیک رو. به شهرهای چون اصفهان، استانبول، فلورانس، روم، تولد، ونیز که مدینه های تمثیلی هند عشق می‌ورزم. حتی سعی کردم پاریس رو بشناسم، این عالم صغیر رو که در عصر مسیحیت قرون وسطا مهد اندیشه و تفکر مدرسی بود، سکولاستیک، و در قرن 19 هم به قول والتر بنیامین که حقیقتا به این شهر عشق می‌ورزید، حکم پایتخت جهان رو داشت. در مقاله‌ای که مدت پیش نوشتم کوشیدم پاریس رو با مقایسه پاریس و اصفهان کوشیدم نشان دهم که این دو شهر تا چه اندازه قطب مخالف یکدیگرند. اگر پاریس دست پرداده عثمان در دوره امپراتوری دوم فرانسه، ناپلئون سوم، به گفته زیبای بودلر شهر پر ازدحام، شهر پر از رویا، آنجایی که اشباح در روز روشن بر آبران چنگ می اندازند باشد، اصفهان مظهر مثالین عالم رویا و معلق در فضاست. کتاب در جستجوی فضای گم شده که بیشتر راجع به اون کتاب امروز صحبت می کنم به دو بخش تقسیم شد. بخش اولش بیشتر به مسئله هنر غرب و شرق می پردازد، مثل مقاله سفر من در قرن 15 میلادی که اشاره ایست به نمایشگاه بزرگی که به مناسبت 500مین سال کشف قاره آمریکا در 1992 در نشنال گالری آف آرت واشنگتن برگزار شد، و تمام فرهنگ‌های دنیا در این نمایشگاه گرد آمده بودند، از فرهنگ ژاپن و کره و چین و هند تا جهان اسلام و غرب و تمدن‌های پیشا کلمبی. و بعد در این کتاب مقاله‌ای است در جستجوی فضای گم شده، بعد یه مقاله از راجع به پاریس شهر جهانی و غیره. بخش دوم کتاب سلسله مقالاتی است که درباره برخی از هنرمندان برجسته معاصر ایرانی مثل بهمن جلالی عکاس، عباس کیارستمی به بهانه مجموعه عکس‌هایش از درهای خانه‌های متروک، مقاله مفصلی درباره جهانبینی سهراب سپهری با نام لحظه‌ای در فضا در واقع ببخشید لحظه‌ای در واقع که توضیح تفسیری است از مجموعه این اشعار، از اشعار او که من به زبان فرانسه ترجمهش کردم و خودش هم حضور داشت ولی من می‌نشست موقع ترجمه. بعد این مقالی از راجع ابوالقاسم سعیدی و آیدین آقا داشتو. اینک برگردیم به معماری. البته من معمار نیستم ولی به نظرم میان مسکن یعنی فضای بنا شده و فضای ذهن و اقلیم دل هم شکلی‌های اجتناب ناپذیر وجود دارد، به طوری که نمیتوان یکی را بدون دست بردن در دیگری تغییر داد. معماری همیشه تحقق یک رویا، یک ایتوپی، یک تخیل بزرگ بوده است. و هر محتوای فضایی با یک شیوه زندگی، یک نحوه شناخت و حتی میتوان گفت یک شیوه حضور همراه است. بگذارید مثال زنده بیاورم. دهنم خوش میشه. با گذر از بنارس که قلب معنوی هند است به اصفهان و از آنجا به پاریس و سپس به لس آنجلس، صرفاً از فضاهای گوناگون عبور نمی کنیم بلکه با شیوه های زندگی و بینش های غالباً ناهمسان در می آمیزیم. به عبارت دیگر از دنیاهای نامتجانس در می آوریم. یک وقت ناظر تقارن همه مراحل زندگی در بنارس هستیم. فیلمثل اگر صبح زود از رودخانه گنگ در طول شهر عبور کنیم، انواع و اقسام تصاویر رو پیش چشم میبینیم. یکی در حالت عبادت خورشید سوریه است، برخی در حال دعا کردن و پوجا هستند و قوس گرفتن، بچه‌ها مشغول آب بازی در آب، دیگری در همین رودخانه غذای حاجت میکنند و بعد در انتها بر کرماتوریوم میرسید که جنازه ها رو میسوزونن و گاهگاهی صدای انفجار جمجمه رو میتوانید بشنوید. مثل اینکه تمام این حوادث تصویر سینمایی زندگی است، تصاویری که در آن واحد جلوه‌گر میشود. گاه در اصفهان به بینش جادویی گنبدهای فیروزه‌ای برمیخوریم که گویی بیش تکیه‌گاه در هوا معلقند. گاه در پاریس شاهد اودیسه و سیر سلوک روح و تجسم پی در پی آن در زمان و تاریخ هستیم. از نوتردام در جهت رودخانه سن، از شرق به غرب به سمت آرک دو تریومف شاهد تمام مراحل عمده معماری مغرب زمین هستیم. نوتردام که عالم قائم به ذات قرون وسطایی است، بعد لوور که کاخان شاهان بوده، بعد میدان کنکورد که ابتدا میدان لویی 15 بود، بعد شد میدان انقلاب که سر لویی 16 رو در اونجا از بدنش جدا کردن و شد میدان انقلاب، و بالاخره آرک دو تریومف که مسهل امپراتوری ناپلئون اوله و ایدئولوژی انقلاب که 12 خیابان مهم از این مرکز منشعب میشن. گاه خود را در فضای نامشخص لس آنجلس میابیم، فضایی که در گسترش افقی یک نواخت و کسل کننده مدام تکرار میشود. این ایستگاه ها جملگی نمادهای گسترش گوناگون فضاست، هم در سطح افقی و هم در سطح عمودی. اگر انسان تمام این فضاها و زمانهای گوناگون را منعکس کرده، شاید علت آن باشد که تمام این فضاها از پیش در وجود او بالقوه موجود بودند و جزی از چشم‌اندازهای روح او بودند. در اینجا هدفم مقایسه مختصری است بین پاریس و اصفهان که جزئیات بیشتر آن در مقاله این جستجوی فضای گم شده آمده. درک پاریس دوره عثمان در قرن 19 خیلی مهمه، چون پاریس قرن 19 هم بدون درک ایدئولوژی امپریال که زیر ساخت آن است دشوار است. همچنان که معماری باشکوه رینگ شتراوس وین بدون نقش مهم بورژوازی و ارزش‌های والای آن، یعنی حقوق، رشد و فرهنگ، کلتور، ناممکن است. ارزش‌هایی که در پیکر 4 عمارت در وین با سبک‌های گوناگون تجسم یافتند: پارلمان، شهرداری، رات هاوس، دانشگاه، تئاتر شهر. یکی در سبک گوتیکه، یکی در سبک نئوکلاسیکه، یکی سبک رنسانس و آخری باروک. حال پاریس قرن 19 با اصفهان دوره صفوی مقایسه کنیم. در پاریس قرن 19 شهرسازی به شیوه عثمان در عین حال نشانه پیروزی سرمایه‌داری است. آغاز سرمایه‌داری بزرگ در فرانسه است. عثمان با حکم ناپلئون سوم پاریس رو مطابق برنامه ریزی معینی در راستای مدرنیزاسیون شهر نخست تخریب و سپاس بازسازی کرد. اگر این کار رو حالا میکردن پاریس شبیه دبی میشد البته. بدون شک. خوشبختانه اون زمان شد. یعنی در درست نیمه قرن 19 هم. یعنی آن را به عثمان آن را از شهر قرون وسطایی به شهر مدرن تبدیل کرد. او شبکه وسیع از بولوارها در مرکز بخش قدیمی شهر ساخت که مقرر بود نقش شهریان‌های اصلی را در سیستم شهری ایفا کنند. احداث بولوارها، تخریب کامل حلبی آبادها و بسیاری از ساختمان‌ها، آوارایی ساکنان آنها و نابودی برخی از محلات قدیمی شهر را در پی داشت. در حدود 2000-3000 کلیسا از بین رفت، خراب شد در این مدت، کلیساهای قدیمی، ولی نمیتونستن نگرشون دارن. و این امر باعث در هم شکستن حصاری شد که گرد جهان نسبتاً بسته تهی‌دستان شهری کشیده شده بود. بدین ترتیب مستمندان برای اولین بار به دیگر قسمت‌های شهر راه یافتند و به این ضیافت جدید گام نهادند. در دو سوی بولوارها مغازه‌ها، بنگاه‌های تجاری، پاساژها و انواع رستوران‌ها و کافه‌ها با چراغ‌های گازی و تزیینات پرزرق و برق سحرآمیزشان بنا شدند و این چنین زندگی شبانه شروع شد، چون قبل از اون وجود نداشت. ولی در ضمن عثمان شهر هم لولی‌کشی شهر رو تضمین کرد و هم گاز رو، و اگر این کار رو نمی‌کرد شهر تقریبا داشت خفه می‌شد به علت ایستگاه‌های راهن که اومده بود و ازدحام عجیبی جمعیت. حال ببینید یک شاعر بزرگ راجع به این شهر چه میگه. بودلر که بزرگترین شاعر پاریس و شاعر مدرنیته است، میگه پاریس تغییر می‌کند ولی هیچ چیز در عمق اندوه من تغییر نکرده است. کاخ نوساز، داربست‌ها، تخت سنگ‌ها، محله‌های قدیمی، همه چیز برایم به استعاره بدل می‌شود و خاطرات عزیزم از صخره‌ها گرانبارترند. شاعر با این واسطه پاریس از بین رفته رو به شیوه خود زنده می‌کند. به قول معروف میگن بودلر شبیه آدمی است که تو آینه بغلی ماشین هم جلو رو میبینه هم عقب رو، توجهش هم به جلوست هم به عقب. در واقع عالم شاعر با این واسطه پاریس از بین رفته رو به شیوه خود زنده میکند. در واقع عالم خیال و هنر عالم حال بخش است و بودلر از طریق خلاقیت شاعرانه در پی آن است که بقایای دنیای تکه تکه که بی جان و بوی بیرمق و بیکسند جان تازه بدمد و نقش استعاره سازش الگوریسیان را او از دیدگاه والتر بنیامین در اینجا بروز می‌یابد. والتر بنیامین که خیلی راجع به بودلر کتاب نوشته و از جمله کتاب جدیدی که اتفاقا کشف شد و فیلسوفی ایتالیایی آگامبن داشت یاد کتابخانه ملی پاریس در کشوا میگشتید یا یه جزوه هزار صفحه پیدا کرد که والتر بنیامین یادداشت‌هاش راجع به پاریس بود و هیچ کس ازش خبر نداشت، ولی اینکه موقعی که آلمان‌ها به فرانسه به پاریس حمله کردن ایشون یهودی بود، ناگزیر از فرار بود و این جزوه‌ها رو بخشید به دادید به آقای ژرژ باتای که متصدی کتابخونه بود، اونم گذاشت توی کشو، هیچ کس ازش خبر نداشت تا دیگه این چاپ شد و هیچ کس مثل والتر بنیامین به این موضوع اهمیت نداده، به موضوع استعاره سازی بوده. بی خود نیست که بودلر را شاعر بزرگ مدرنیته خوانده ام، چرا که ویژگی مدرنیته به گفته بنیامین عبارت است از ناپدید شدن حاله رازآمیز به این معنا که ارزش کالای تجاری جایگزین ارزش آینی اشیا می شود. توجه میکنید؟ تا به کالای قابل مبادله و نمایشی تبدیل کند. بودلر با احساس عمیق این فروپاشی حاله به مدد شعرش منزلت جدیدی به اشیا میبخشد. او با استعاره سازی به نحوی آنها را انسانی میکند و به آنها بدین سان مکان زیست میدهد. در زیر نگاه کیمیاگر شاعر تمام شکاف های مدرنیته قدر و منزلت از دست رفته خود را باز می‌یابند، یا به قول بنیامین شاعر به اوج کاپیتالیسم و به بیگانگی منتج از آن با یک کتاب 300 صفحه‌ای از اشعار غنایی پاسخ می‌دهد. تنها شاعری است که اولین بار از شهر صحبت می‌کنه، از بیگانگی شهری، از آوارگان. تا قبل از اون تا هیچ کس از این موضوع صحبت نکرده. ولی با این تفاصیل اگر از پاریس به اصفهان گذر کنیم با برداشتی کاملا متفاوت از فضای شهری روبرو می‌شویم. در این فضای شهری نه تنها صنعت بزرگ هنوز ظهور نشده، ظاهر نشده در اصفهان اون زمان، نه تنها تشنج‌های بزرگ مدرنیته یعنی تضادهای بین فرد و جامعه درون و بیرون ناشناخته و بیگانه مانده، نه فقط اثری از نهادهای مدنی در آن سراغ نمیتوان کرد، بلکه نحوه تظاهر بینشی هم که طراح آن است از ساحت دیگر وجود نشأت میگیرد. در اصفهان از آن نهادهای مدنی که در پاریس و وین از آنها سخن گفتیم اثری نیست، مثل پارلمان، شهرداری، دادگستری و غیره. در واقع اهالی اصفهان برخلاف اهالی پاریس و وین شهروند نیستند، مؤمنانی هستند زیر سلطه دو قدرت، دیانت و سلطنت، و قدرت هم دارالخلافه عباسی است و مظهر آن هم عالی قفو در اصفهان. اگر به میدان شاه برین ببینید که عالی قابو وسط، روبروش مسجد شیخ لطف الله است، دست راست مسجد شاه و دست چپ هم بازار قیصری است. یعنی شاه در واقع واسطه است بین زندگی روزمره و روحانی مردم، ولی هیچ از این نهادهایی که صحبتش در شهرهایی بود خبری نیست. در این فضا پس استعاره سازی بودلر که صفت برجسته واقعیت پاریس قرن 19 بود در این فضا هیچ مصداقی ندارد، زیرا در اینجا آن حالی که بنیامین بدان اشاره می‌کرد فرو نریخته، برای اینکه هنوز شی به کالا تبدیل نشده، بلکه به عکس سراسر فضای شهری در جو جادوی حال قوطه میخورن. در اینجا الفبای فضا استعاره نیست، بلکه بینش تجلی است که منشأ خود را از تخیل خلاق که همان عالم مثال عرفان اسلامی ایرانی است برمیگیرد. در اینجا مدرنیته با تمام غنا و تعارضات خود هنوز ریشه ندوانیده، بلکه به عکس شهر وجه مشهود و ملموس یک سنت کهن است. پس اگر بخوایم برای این شهر هم شاعری متصور شویم، اگر بخوایم چنان که بودلر را برای پاریس برگزیدیم، میتوان از حافظ شیراز نام برد، یعنی شاعری که جهان را به صورت فضای معلق در فاصله بین مبدأ و معاد، ازل و ابد میتواند ببیند. این شاعر نه از پیشرفت سنتی به معنای تاریخیان آشناست، نه از کاپیتالیسم خبری دارد. در اینجا غرضم به هیچ وجه ارزش داوری بین این دوتا نیست، نمیگم این بهتر از اونه، فقط میخوام بگویم کدام یک بر دیگری، نه نمیخوام بگم کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد، بلکه هدفم صرفا اشاره به دیدگاه های مختلفی است که انسان از فرهنگ، شهر و فضا آرایی دارد. حالا در اینجا یه مطلبی هم بگم. تنها زمانی که شاید بتوان پاریس را با اصفهان قابل قیاس دانست، پاریس قرون وسطاست. اروین پانوفسکی، مورخ معروف هنر، در کتاب معروفش با نام معماری گوتیک و تفکر مدرسی Gothic Architecture and Scholasticism سخن از پیوند میان معماری و تفکر مدرسی و هممانندی ساختار حاکم بر آن سخن میگوید و نشان میدهد چگونه این ساختارها هر دو از نیروی عادت ساز نشأت میگیرند. این بهش میگه habit forming force. در دوره‌ای که از حدود سال 1130 میلادی آغاز می‌شود و حدود 1270 میلادی پایان می‌یابد، هنری جلوه‌گر می‌شود که این دوره را دوره استثنایی می‌کند. در این دوران که طی آن هنر گوتیک پا به عرصه نهاد، می‌دونید که هنر گوتیک در واقع زاییده ایل دو فرانسه، یعنی دوروبر پاریسه که در اونجا به وجود اومد، که نقش کشیش کلیسای جامع سندونی که کلیسای نزدیک پاریس و آرامگاه شاهان فرانسه است، این کشیش سوژه عجیب در نقش ایجاد آرشیتکتور گوتیک موثر بود، چون خیلی سعی کرد دیوارها رو بلندتر کنه تا نور بیشتر بیاد. خب در این دوره مجراهای انتقال فرهنگ در محیط شهری صاحبان همه اصناف و حرفه‌ها را در بر می‌گرفت. کتاب فروش، ناشر، صحاف، تصحیبکار، نقاش، سنگتراش، جواهرساز و معمار همه در یک جهت کار می‌کردند. در نتیجه میان این صنعتگران و حرفه‌های مختلف ارتباط و تأثیرپذیری ژرف‌تری برقرار شد و بدین سان عادات ذهنی واحدی در ذهن و جان آنان حک می‌گردید. مجموعه این عادات بینش مسیحی به هنر را تشکیل می‌داد که در آن هنر، فلسفه و کلام در پیوندی گسست‌ناپذیر با یکدیگر نوع اقلیمی وجود را تشکیل می دادن که مختص تفکر مدرسی است، سکولاستیکه. از همین روز که گوتفرید زمپر آلمانی هنر دوران گوتیک را تبلور فلسفه مدرسی در قالب سنگ می خواند، یعنی در کاتدرال های گوتیک. همونطور که اصفهان دوره صفوی مظهر تفکر عرفانی و فلسفی ایران اسلامی است، همچنان هم فرهنگ قرون وسطای پاریس تفکر کلیسا و کلیسا هم سنت تمام عیار است، چرا که در برگیرنده تمام نظام های فرهنگی است که بزرگان آن فرهنگ از آن بهره مند بودند. این بود مقایسه من. خیلی متشکرم. قربان شما.
وقتی گذاشتن برای پرسش و پاسخ، یه دو تا سوال کتبی اومده که من میخونم، بعد دوستان میتونن سوالات رو مطرح کنن.
ممکن خیلی جوابشم ندونم.
سوال اول این است که نوشتن شما خیلی به هند علاقمند بودید، این رابطه هنوز ادامه داره؟
ببینین، آره و نه. برای اینکه من سالها سانسکریت خوندم، بس اقلا 30-40 بارم رفتم هند. به هند واقعا علاقمند بودم و جزی از وجود من شده، ولی حالا هیچ حوصله هند رفتن ندارم.
چرا؟
برای اینکه اولا اون هندی که من میشناختم دیگه وجود نداره، یه طبقه نوکیسه اومده ماشاءالله همه جا هست و ترافیکش هرم از تهران بدتر و آلودگی هم دو چندان از هند. ولی من در واقع هند درونی ها.
شما در نشر فرزان کتاب اصفهان استرلن رو در واقع پیشنهاد کردید
استرلن
تو مجموعه در بیاد، و چی شد که هانری کوربن به این کتاب مقدمه نوشت؟
نه، برای اینکه اون کتاب بسیار جالبه، برای اینکه اولین کسی سعی میکنه فضاهای شهری اصفهان رو نشون بده و نشون بده که چگونه اصفهان در سه سطح ساخته شده. یه سطحی است که در اون به اصطلاح بام خانه هاست که همینطور گلیه اینطوری میبینین، بعد میگید این مثل سطح زمین اونجاست، ولی بین بعد اون وسط ها حفره ها رو دارین که مدارس هست و حجره هاست، بعد مناره ها دارین، سه سطح هست اون سیلن میگه. و کلبن چون عاشق اصفهان هم بود، با هم رفتیم اصفهان سفرم کردیم و یادم نمیره حرفایی که میزد، این است که طبیعتاً اصفهان رو به عنوان یه شهر مدینه تمثیلی در اونجا بیان کرده.
بله. در تطبیق مقایسه‌ای که کردید از پکن، تورنتو، توکیو و دبی یاد نکردید؟
دبی اصلا یاد کردم، به صورت اگر امروز پاریس رو میخواستم مدرنیزه کنم میشد یه دبی زشت.
این تجلی این جنبه های مدرن رو و عوارضی که الان در پکن
بالا من
جهت آلودگی هوا و این قضایا که
بالا تنها ساختمان های مدرن زیبایی که من دیدم در امریکا بود. مثل این که نمیدونم، مثل این که مثلا بعضی برچ هایی که در نیویورک هست فوق العاده زیباست، چه ساختمان کرایسلر سیس امپایر استیت بیلدینگ، حتی ساختمان جدیدی که فیلیپ جانسون ساخته یا دیگران ساختن، یا بعضی کارهای فرانک گیری اینا دیدم. برابر در اروپا این نوع آرشیتکتوری که در آمریکا آدم میبینه در کمتر دیده میشه. پاریس یه شهر درست قرون وسطایی و در واقع شهر قرن نوزدهمیه. اومدن یه مونپارناس هم بسازن که خراب کاری کردن، البته زیاد موفق نبود.
اون چه که اکنون سر پکن داره میاد،
پکن هم آره لا بود دیگه، مثل این که این سرنوشت محتوم همین کشور هست که برج بسازن برن بالا و مسابقه ارتفاع کی بالاتر بره.
تو شهر حال شما اشاره میشه، ولی یک دفعه شما به هند شناسی رو میارین.
کی؟
به هند، به مطالعات هند شناسی. چی میشه که شما رو با مسائل تفکر فلسفی؟
آخه نه، برای اینکه ببینین تو مشرق زمین بزرگتر غنی ترین فرهنگ آسیایی هنده، چه بخوایم چه نخوایم. ببین هند در آسیا همون نقش ایفا کرده که یونان در غرب. تمام مکتب های بزرگ فکری از هند مثلا نگاه کنیم، بودیزم و آیین بودا رو، به تبت رفته، به شریلانکا رفته، به چین رفته، به ژاپن رفته، به سیام، به برمه رفته، به ویتنام رفته. خب این نفوذ یک فرهنگ دیگه. و اولا اینو بهتون بگم، دین بودا رو ایرانی ها بردن به چین، پرنس های اشکانی، شاهزاد های اشکانی، و این هیچ کس شاید ایرانی ها ندونن، ولی ایرانی ها واقعا واسطه های در راه ابریشم نقش ایرانی عظیمه و ایرانی ها هستن که دین بودا رو میبرن به چین. و حتی اون گروه اول سعی میکنن متون مقدس چین بودایی رو به چینی ترجمه کنن و در ایران هم دین بودا بسیار نفوذ داشته در خراسان بزرگ. بامیان هم دیدین که چه بلای سرش اومد. خب بگذاریم. باشه. بفرمایید.
سوالاتی که دوست دارم.
بفرمایید.
نه بلند به ایستید میرسید.
میکروفون نیست ولی جناب عالی میخواین اینو بدم به شما میرسه. بفرمایید.
با تشکر.
خواهش میکنم.
اظهار بزرگ داشت برای جناب عالی که در این جمع مشارکت کردیم. اینکه من با ندایت جناب عالی آشنا هستم، کتاب بدنهای شما را هم خوندم،
محبت کردم.
این سخنانی که امروز در اینجا مطرح کردیم یک دیدگاه جدیدی رو تو ذهن من باز کرد. یعنی این دیدگاه که جهانی که ما قسمش رو شهر می‌ذاریم چقدر جنبه فلسفی و ادبی و انسانی قوی داره. ما معماران و شهرسازان چقدر در حقیقت ناقص موضوع رو نگاه می‌کنیم و اون ابعاد انسانی و هنری و فلسفی فضا رو شاید کمتر میتونیم بشه. علت من فکر میکنم علت استقبالی که از سخنرانی شما شده است برای شخصیت هنری و ادبی و شخصیت اجتماعی تو این سوالم مطرح بوده در اصفهان که از دیدگاه یک فیلسوف، یک روانشناس، یک سیاستمدار یا آگاه به سیاست چطوری به فضاها دیده میشن و چطوری نگاه میشن. من سه تا دیدگاه رو دیدم در این موضوع فضایی. دیدگاه شماست که الان به فضای اصفهان نگاه میکنید. یکی دیدگاه آقای دولت‌آبادی که به فضای میدان سبزوار تو کلیدر نگاه کرده. یه نگاه عرض کنم که سالی رنایتی که به همین باز میدان نقش جهان نگاه کرده. سه تا دیدگاه کاملا متفاوته. این دیدگاه در حقیقت گاهی اوقات کاملا عینیست، ولی به نظر من میرسه که شما بیشتر ذهنی و آرمانی یا در حقیقت عرفانی به موضوع نگاه کرد. چون که این ایراد رو میتونم من وارد بکنم به این بحث شما که اصفهان صفویه یک اصفهان رنسانسیه برای ایران.
بله.
چه در هنر، چه در تجارت، چه در روابط بین‌المللی، چه در پدید آمدن به صلاح عناصر نوینی که در جامعه ایران برای اولین بار اتفاق افتاده. برای شاید این درست نباشه که بگیم اصفهان یک فضای قرون وسطایی است. من سوالم اینه، نمیخوام بیشتر.
من نگفتم قرون وسطایی است، من گفتم نه، ولی من اصفهان رو خیلی اولا اصفهان از از شهرسازی چیز میروبری شهر استثنائیه در قرن 16 میلادیه دیگه، درسته؟ شهر استثنائیه و هر کس که اینو میبینه در واقع راست میگین. شما دوره صفویه به یک اعتبار دوره رنسانس ایران هست، یعنی هم اوجش هم افورشه، مثل ساعت که به ظهر برسه بعد میاد پایین، درسته؟ هم اوجشه و هم افورشه. ولی خب پشت سر اون مسجد جامع رو شما در اصفهان دارید، دوره سلجوقیه، درسته؟ یعنی پشت سر صفویه خیلی دوره تیموری رو داریم. نمیدونم، من رفتم سمرقند، بخارا، مثلا آرامگاه شاه اسماعیل سامانیه، امیرسیم، اونم بی نظیره در بخارا. خب همه اینا هست، یعنی از هیچ ساخته نشده، ولی در واقع یه رنسانسه. کاملا با شما موافقم. ولی از لحاظ تفکر آره، میشه گفت خب برای اینکه بین صنعت به اون معنی که هنوز مدرنیته به اون معنی که ما امروز میشناسیم، و برای همین مثال پاریس قرن 19 هم آوردم که عثمان شهر رو چگونه به هم ریخت و هنوز در اصفهان این اتفاقات نیفتاد.
سوال آمده است که آیا عنوان ساحت اشراقی یا معنوی معماری در اصفهان از منظر هنری کوربن قابل بررسی است؟
خب اون میدونی که من چون عاشق ایران بود و چون عاشق فلسفه و عرفان ایران بود و دوره صفوی هم در واقع دوره چجور بهت بگم دوره تلفیق همه اینا هست، دوره میرفندرسکیه، دوره مولا صدراست، یعنی اوج فلسفه اسلامیه، نه از لحاظ ادبیات، از لحاظ فلسفه، این است که خیلی علاقمند بود. داره
آیا معماری ایران پس از دوره صفویه قابلیت مقایسه با شهر اروپایی مثل پاریس یا هر شهر دیگری را از دست داده؟
نه نمیرم، این نمیشه حرف زد، برای اینکه خب تهران میتونست یه شهر خیلی زیبایی بشه. مثلا دارالخلافه ناصری درسته که شهر کوچیکی بود خیلی، و بعد میتونست تهران و تهران پهلوی اولم کارهای قشنگی شده، تهران میتونه شهر خیلی زیبایی بشه، بلکه این کوههایی که داره بی نظیره، ولی خب ما موفق شدیم این کار رو بکنیم. به همه میگیم این چیه لازم میگم، اگر ببین یه داستان برم خیلی جالبه، اگر امروز ویکتور هیوگو و یا بودلر میومدن پاریس یک قسمت های شهر رو میشناختن حتما، ولی من در عرض ما کوچه که توش زندگی میکنم نمیشستم میشه، اینقدر تغییر میکنه. یهو میرم یک برج رفت بالا، آره هیچ چیزی، هیچ هنجارهایی نیست در این کار، مخصوصا معمار امروز تهران. بله بفرمایید.
سوال رو تهران روی شیوه های گوناگون هست. آره. یکی دوران امروز که فرمودید درباره معماری التقاطی امروز تهران پرسیدن و اینکه آیا شما آینده برای این شهر متصور هستید یا نه.
والا من چنان عقلم به جایی نمیرسد، نمیدونم شهر واقعا شهریست که از کنترل خارج شد.
آیا هنوز به کتاب آسیا در برابر غرب معتقد هستید؟
آره به قسمت هایش هست که تزارش هنوز قبول دارم، برای اینکه کتاب خیلی بد فهمیده شد، حتی توی مصاحبه هم اخیری هم توی یکی از مجله کردم این قسمت آخرش رو نقل کردم، اینم تاریک اندیشی جدید که کتاب با اون تموم میشه. من اون در اون کتاب غرب ستیز نیستم، شما همی فکر کنم غرب، نه من چطور میتونم غرب ستیز بودم، هر چی دارم از غرب اطلاعات دارم، چیزی میدونم، نه من سعی کردم باز همون کار مقایسه‌ای که همیشه میکنم اونجا میکردم.
در اشاره کردید به ترجمه سروده های سپهری، برای من سوال است که آله. چگونه موفق شدید چنین شیوه بیانی اون هم در کار سپهری رو به زبان دیگر فرانسه ترجمه
کنید؟ ببینید داستان سپهری چون با هم دوست بودیم، من یه روز اتفاقی خانه دوست کجاست رو ترجمه کردم به فرانسه، این خیلی خوش اومد، گفتم سراب اگر پلو من بشینی من اینا رو ترجمه میکنم، اولا خود انتخاب کن کدوم رو ترجمه میکنم، دوم من اینا رو ترجمه میکنم اونجایی هم گیر میکنم چون فرانسه بلد بود سراب، تو اینا رو به فرانسه بگو. در واقع یه همکاری بود، اون نشست نقشش منفعل بود، کار من کردم. بعد یه مقدمی هم نوشتم که براش عجیب بود، بهش گفتم تو این مقدمه چهار عنصر تو شعر تو دائم میاد، یکی رنگ سبز، یکی آب، یکی وقت، یکی دیگه هم نمیدونم چی بود، چهارم یادم رفت، یادم و دوسته، درسته، اگر این چهار تا رو بالا هم بذاریم میشه باغ بهشت. درست میکنی؟ من به خودش برش موقع مقدمه رو نوشتم، خودش خون گفت آره من به این فکر نکرده بودم. خب شاعر هیچ وقت خوشبختانه فکر نمی کنه، برای که دنیای ناآگاه کار خودش رو میکنه دیگه، ولی بعضی شعراش به فرانسه از فارسی راحت‌تر در میاد، برای اینکه تو ما هیچ ما نگاه اینقدر فشار رو زبون آورده با زبون فارسی گاه که زبون جیغ میزنه، ولی فرانسه به علت اینکه زبون سالهاست شکسته شده و عادت کرده به این فرمای استعارات عجیب غریبی که مون به کار میبره، به فرانسه بیشتر معنی میده، فقط این قسمت ها ما هیچ ما نگاه.
در یکی از گفتگوهای اخیرتان خیلی کوتاه اشاره کردید که دوباره دارید پروست رو میخونید. این تجربه جدیدی است از خوندن پروست؟ آیا در تدارک
نه قدیم
کار تازه‌ای هستید؟
در جوانی خونده بودم ولی از اون کارهایی است که نمیشه دوبار خوند، بارها باید خوند. پروست شاید بزرگترین رمان نویس قرن بیستمه و خب بین دو قرنه، ولی واقعا مال قرن بیستم حساب میشه و کارش هم خب عظیمه، 3000 صفحه است. و چیزی که مهمه، من فکر می‌کنم باید اینجا از آقای صحابی تشکر کرد که این کار رو ترجمه کرد. من خیلی مقابله کردم و واقعا هم ترجمهش دقیق اشتباه نداره، ممکنه رو سلیقه بحث بشه چون بعضی قسمت ها رو میتونه زیباتر بنویسه، ولی واقعا ترجمه دقیقی خیلی هم زحمت کشیده. من تعجب میکنم چجوری موفقش میکنم. منتها پروست مثل اینه که شما با یک تخت چوب مثلا نمیدونم چی میگم بری وسط یه اقیانوس و قطب نما نداشته باشه گم میشه.
اون قطب‌نما چیه؟
اون قطب‌نما که اصلا معماری عجیب این کتابه که خیلی منسجمه، خیلی منسجمه و اگر ما معماریش رو بشناسین اون موقع، چون اول قرار بود این کتاب سه جلد بشه درسته، بعد جلد اولش که چاپ شد جنگ جهانی اول شد و تمام انتشارات چند 4 سال خوابید. بعد این مدت پروس هی کش داد، کار بزرگتر کرد و به یه جای به اعتبار زیباترش کرد.
تعریف شما از هویت چیست؟ آیا
اجازه میدین من
بگم؟ قربونت برم. مرسی که قبلا من محبت کردیم آدم. قربان شما.
تعریف شما از هویت چیست؟ آیا هویت امروز را در گذشته باید جستجو کرد یا باید ساخت؟
والا اون تو کتاب افسون زدی گفتم ما هممون دیگه چند هویتی هستیم. هویت اصلا ببین ما که در زمان زندگی میکنیم تمام فرهنگ ها هم تداخل دارن، دنیا ها هم تداخل دارن و در دنیای جهانی شده زندگی میکنیم و بدون شک مجبوریم با عوالم مختلف در ارتباط بشیم و هویت یک پارچه اصلا معنی نداره دیگه به نظر من. این بحثیست که در اینان همیشه مطرح میشه، آخرش با هویت شروع میشه و تموم میشه چون معلوم نیست دقیقا چیه.
شما در سالهای پیش از انقلاب مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها رو بنیاد نهادید.
بله.
آیا آنچه که در سالهای بعد به عنوان گفتگوی تمدن ها مطرح شد نتیجه این فرایند کار شما در اون مرکز بود؟
نمیدونم، فکر میکنم نه. ببینیم ما کاری که ما خواستیم بکنیم خیلی کار روشنی بود. ما اولا چرا گفتیم ایران باید این کار بکنه؟ برای اینکه ایران به قول رونه گروسه میگه دنیای میانه است، همیشه پل ارتباطی بوده، همیشه بوده، یه پاش این وره یه پاش اون وره، یه پاش در آسیاست به علت اساطیر، زبون‌های ایرانی، زبون هند اروپایی، از این ور با تمدن‌ها بلمون نهرین ارتباط داشته و یه امپراتوری عظیم بوده برای 1400 سال با یک وقفه کوتاه اسکندر که 120 سال طول می‌کشه درسته. بس ایران کاملا این نقش می‌تونست ایفا کنه. غرض از کار ما این بود که ارتباطی که قدیم بین تمدن‌های بزرگ آسیایی بود، بین چین و هند و نمیدونم ایران اینا قطع شده بود، دوباره برقرار کنیم و سعی کنیم یک شعبه در ژاپن داشته باشیم، یک شعبه در دهلی، یک شعبه در قاهره و بین تمدن‌های آسیایی یک گفتگو جدیدی به وجود پدید بیاوریم و مسائل مشترکمون رو درباره تجدد مطرح کنیم که چجوری مثلا اون این بود هدفمون. برای همون قرار بود که آقای ایزوتسو مثلا رئیس شعبه ژاپنی بشه درسته، یا عثمان یحیی خدا بیامرز رئیس شعبه قاهره بشه مال هندش مونده بود. البته بعد فرصت نشد این کار ادامه بده. هدف این بود.
ما در معماری همواره در حال دست و پنجه نرم کردن با این پرسش هستیم که آیا معماری ایرانی در شرایط امروز ممکن است یا منتفی است؟ کتاب افسون زدگی شما برخلاف آسیا در برابر غرب روحی دارد که گویا دیگر هویت‌ها چنان در هم تنیده شده‌اند که دیگر هویت امری ممتنع است. آیا این استنباط معماران از کتاب شما صحیح است یا فکر می‌کنید همچنان می‌توان به جستجوی هویت معماری ایران در زمانه معاصر ادامه داد؟
آره ببینین نمیشه. مثلا فرنگی ها کاتدرال دیگه نمیسازن، درسته؟ نمیدونم باروک هم دیگه نمیسازن. در ایران هم معماری خب شما ببینین در بعد انقلاب اقلا هزارها مسجد ساخته شده، یکی از یکی زشتر. حتی بلد نیستن مسجدهای قدیمی رو کپی کنن، توجه میکنین؟ مسجد سپه سالار مسجد زیبای تهرانه دیگه، درسته؟ دوره قاجاره. حتی بلد نیستن کپی کنن. تنها مثلا مسجد بروجردی که لرزازه ساخت در قم باز اقلا یک تناسبات درستی داره، برای اینکه تناسبات تلایید مسجد خیلی مهمه. اصلا کار تناسباته نمی باید یه معماری به وجود بیاد که با جو ایران بخونه، هم مدرن باشه. اون دیگه کار معماراست دیگه.
اکنون که به گذشته نگاه میکنید و محضر علمای بزرگی همچون الهی قمشه‌ای، سید جلال آشتیانی و علامه طباطبایی رو درک کردید، اکنون همچنان با آنها با همین نظرگاه گذشته؟
سوال خوبیه. اون علمای استثنایی بودن، ولی برای خب گورزن هم بودن یک خورده. بفرمایید.
آقای مهندس کسرایی بفرمایید.
فریدون خانزرام. نه
فریدون برای خودش. خودش.
مرسی محبت دارید. نه مورد ممیزی نه نه
راجب خیام چه زیبایی نوشتیم، قصه دوم نوشتیم. قصه اولش اینه: دارنده تو ترکیب تبایع آراز، از بحث که افتندر از در کم و کار. این
نه ببین اینقدر به اینقدر روبایی به خیام منصوبه که معلوم نیست. معلوم اصلا معلوم نیست چند تا روبایی داره. بعضی متخن 17 اجازه بیشتر. نه جدی میگم. ببین چی اسمش؟ هدایت 120 تا انتخاب کرده که 10 15 تاش هم علامت گذاشته که شک
تردید داشت.
بعد اون یکی آقای بگو دیگه. نه
فروغی
صادق هدایت هم
نه دیگه گفتی اسمش رو. فروغی
و هدایت بود و
نه اون دلمی با خیام
دشتی
70 دشتی گفتی منتظر نشیندم. گوش هم سنگینه دیگه، با سن میبینم، نه چشم درست نمیبینم، گوش نمیشنم. دشتی هم 70 انتخاب کرده. معلوم نیست چند تا روبایی مال خود خیامه، ولی بعد از مدتی آدم حس میکنه بعضیا قرص‌ترن. این است که ولی به هر حال دیدش با بقیه فرق داره. تنها شاعری است که سوار آسانسور نمیشه، بالا پایین نمیره. آره هر جور میخوایی معنیش کنین.
در بین شاعرانی که در پنج اقلیم حضور بدن پرداخته اید، به خیام علاقه ویژه‌ای نشان دادید، همچنین به سعدی. آیا این علاقه شما رو به این دو شاعر بیش از شاعران
نه من حافظم خیلی دوست دارم بیان دوست دارم نه ببین خیام تنها شاعری است که شاید جهان افلاطونی رو وارونه میکنه چون تمام شاعرای ما یه دنیای بالا معتقدن دنیای پایین دائم از عالم ناسوت به عالم ملکوت اینا داستان در خیام این موضوع وجود نداره یه دنیایی است که به نظرم عالم افلاطونی رو وارونه کرده
سعدی
به نظر من حالا
سعدی
هم برای اینکه تنها کسی که یاد من و شما هست به ما میگه چیکار کن بقیه همش تو عالم خودشون هستن سعدی تنها کسی که فکر من و شما هم هست میگه نصیحت میکنه گاه کار نصیحتش هم درست هم هست بله در غزل سرای بی نظیریه
شما در کتاب که درباره شاعران کلاسیک ما نوشته اید پنج اقلیم حضور به رابطه ذهنی ما با این شاعران بزرگ اشاره کردید برای اولین بار هست که یک نویسنده یا یک استاد که تخصصش هم رشته ادبی نیست به این رابطه اشاره میکنه این رابطه نخستین بار برای شما
چون متخصص نبودم تونستم این کار رو بکنم یک کار فضولی کردم در واقع درسته چون رشته من نبود از بچگیم حیرت میکردم چقدر ایرونی ها شعر حفظن همیشه حیرت میکردم چرا بعد فرنگ که رفتم دیدم که شعر حفظ نیستم تو انگلیسی نمیبینه داریم شعر بخونه من ندیدم یه ایتالیایی صبح تا شب بگی دانته اینو گفت اونو گفت درسته یا بوکاچو یا از فرانسه نمیگه بگه مرحوم استاد و سخن ویکتور هوگو چی گفت نه پس اگر نیست نشون بده یه خاصیت ماست درسته که با این شاعرها این حالا من نمیدونم 6 7 تا 5 تا من نمیدونم نظامی رد میشن اضافه کرد اینا در ذهن ما اینا یه مقام اساطیری پیدا کردن گوش میدی خدا درسته دیگه نمیشه اصلا تو جرأت کن رو کریتیک اینا رو نقد کن اصلا مثل اینکه ناموسی میشه قضیه درست نمیشه دست کنه خب پس این شاعرها در ذهن ماها یک مجموعه ایست یه منظومه ایست که ما دائم با اینا در ارتباطیم و عوضی که اونا در زمان ما زندگی کنن ما در زمان اونا زندگی میکنیم و این خاصه این موقع بهتم یه قصه هم آوردم موقع با مرحوم خانم کازانساکیس که زن نویسنده یونانی بود با من دوست بود من تهران رفتیم شیراز اصفهان و مقبره شیراز سعدی و حافظ دید اصلا حیرت کرد گفت اینجا زیارتگاه این شاعر نیست اینا مثل امامزاده و واقعا هم راست میگه کجای دنیا شما میبینین فرانسه یه پانتئون داره ما هم رفتم توش بوده مردمان یا تو انگلیس هم ها آره تو اون کاتدرال چیز خب. سنسن مینستر چی؟
خب این رابطه به نظر
رابطه خیلی خاصه مخصوص ایرانی هست و بی هم بی نظیره برای اینکه یک هویت خیلی محکمی به ایرانی هم میده هم به نظر هم مانع تفکرم میشه چون تا جواب جوابار داری موقع تو تمام جوابا در اختیارت بشه دیگه فکر میکنی
بفرمایید
یه دکمه میزنی جواب از اون بالا میاد بفرمایید سلام
جناب شایبان انتظار داشتم در رابطه با شهرسازی امروز صحبتی بکنم برداشت و تفسیر شما از شهر
عقلم نمیرسید به این شهر
نقشی بر شهر وجود نداره چون شهر یک محصول علت نیست یه اتفاقاتی افتاده و روابطی ایجاد شده و شهر درسته حالا این شهر چیه؟ من انتظار داشتم شما در این مورد صحبت کنید ولی شما اومدین به زشت و زیبایی این رو نسبت دارید به تهران الان برج‌هایی اومده و تفکر این چون کنید همه میدونید ولی یه چیزی باعثه این یه تأثیر اجتماعی باعثه این شده اون چیز اون رابطه ای که این رو به وجود آورده
نمیرم ببینیم من با مرحوم عزیز فنفرمان پاریس خیلی میدیدمش صحبت میکردم چون نقشه 25 ساله تهران داده بود دفترش اون زمان خب یه چیزی که اون به من میگفت که من چون معمار نیستم خودم هم اطلاعات هم قبلا بگم بهتون اون میگفت تهران زون بندی شده بود، قسمت‌های مسکونی داشت، قسمت‌های بلند مرتبه سازی داشت، قسمت تجاری داشت. حالا همین شیخت به هم.
ولی ذات شهر امروزه، اصلا زندگی انسان‌ها
نیست اینطور. نیست. شما در بیورلی هیلز برج نمیتونیم بسازیم در لس آنجلس. خب به هر حال به آخر یه چیزی یه نرمی داره دیگه. نمیشه شما الهیه که یه قسمت زیبایش تهران بود و همش ساختمان‌های مسکونی بود به کلی به هم ریخته شد. حالا اومدن آره نه اینجا یه جوری یه آنارشی معماری در تهران ایران هست که من نمیدونم از کجا میاد. شاید مربوط به خیلی چیزای دیگه است. من بفرمایید. لااقل در یه دوره از شهر قرون وسطای پاریس یه دوره فقط داره.
حالا با توجه به اینکه شما امروز در واقع در همون کتاب افسوس‌زدگی جدید یه تصویر جدیدی از جهان امروز ما و انسان امروز حضور سطوح متعدد آگاهی هویت
بله بله بله
می‌خوام ببینم شما به عنوان یه فیلسوف چه تصوری از این تعین یک چون این جهانی در قالب شهر و معماری دارید. این تصور
آره من نمیدونم با چه جوری سخت شده. نمیتونم جواب شما بدم چون واقعا نمیدونم. اگر معماری بسیار کار مشکلیه به نظر من، به نظر آسون میاد ولی خیلی کار مشکلیه، مخصوصا در امروز دنیا باور کن که هیچ نرم های دیگه حاکم نیستن. تو نقاشی هم همینا ببینید از یه دوره به بعد آوانگارد دیگه معنی نداره در نقاشی. خب یه موقع لو کوربوزیه یه چیزی میگفت، مثلا مقیاس انسانی رو مطرح میکرد یا مثلا رایت، ولی حالا اصلا نمیدونم هیچ. خیلی خیلی مشکله برای اینکه شما هیچ نظام های فرهنگی که بتونین تابع اون بشین وجود نداره
توی این دوره.
بله بله به هر حال دوره ما بالا دیگه با هم خط میشه. بفهمید
شما یه توضیحاتی فرمودید که در کتاب پنج اقلیم شاعرانگی ایرانیان در
بله
در مقدمش بهش اشاره فرموده بودید. یک سیالیت ذهن انسان ایرانی که بین گذشته و حال و آیندهش در جریان. در جریانی از معماری امروز ما بخشی از ما معماران شاید به دنبال این اتصاله بین گذشته و حال و آیندهمون همیشه به دنبال ارتباط در آن گذشته هستیم. ارتباطی که میتونه بین اینها باشه از نظر شما به عنوان کسی که صاحب فکر هستید، به عنوان کسی که بین رشته ها فکر میکنید، آیا میتونه در ادبیات وقتی ما به دنبال این هستیم، آیا در بدنی جامعه‌مون به دنبال این هستیم، در عشقی که احساس میکنید که رسالتی داره برای ادامه اون معماری همین اتفاق داره میفته، آیا این یه آسیب شناسی از این نظر نمیخواد به نظر شما؟
چرا؟ ولی من نمیدونم جواب روش چیه.
به عنوان یه فردی که بین رشته هستی.
آره. چجوری بهتون بگم؟ واقعا من برای انتقاد کردن آسونه ولی ساختن خیلی مشکل. نمیدونم با چیکار کنم.
منظورم به معنای نقد این موضوع نبود. آیا فکر می‌کنید که
ببین یه چیزی برای من خیلی جالب بود. من رفتم فیروزآباد کاخ اردشیر با دیدم این معماری ساسانی رو دیدم که این چی میگن بهش سکوینچ اسمش الان فیلگوش میگن چی میگن اون قصه اون دیدم فهمیدم اصلا معماری اسلامی ایران از کجا میاد. درسته در واقع اگر اونطوری بگیم معماری اسلام ایران ادامه معماری ساسانیه به این اعتبار. درسته؟ از غیر از اینه یا اشتباه دارم میکنم. خب ولی در ضمنی که ادامهش چیزی هم هست، پس شما همیشه در سنت هم ادامه داری و هم انقطاع داریم. درسته؟ یا مثلا راجب رولان بارت همیشه میگفت یه جمله قشنگی داشت به فراست نه من فارسی باشیش گفت، میگفت من در اریرگرد آوانگاردم. درسته؟ اریرگرد یعنی جناح پشت، آوانگارد جناح پیشه. درسته؟ میگه من در جناح پیشه جناح
پشت
جناح پشته جناح پیشم، یعنی یه نگاهم به جلوست یه نگاهم به عقب. شاید معماران باید همچین نگاهی داشته باشن، هم به پیش هم به عقب. حالا اون چگونه باید با هم تلفیق بشه من واقعا نمیدونم.
شما در اونجا به نظر من اشاره‌ای که می‌فرمایید به شاعرانگی ما خیلی رو متفاوت با غربی‌ها می‌فرمایید، همونجوری که الان هم فرق دیدیم حضور رو. فکر می‌کنید که آیا در جامعه حرفه‌ای ما آثاری که در شهرهای ما خلق میشه آیا همینقدر اقراق‌آمیز به گذشته نگاه نمی‌کنیم؟ به جای اینکه به تفکر فکر کنیم به نظر شما
من اصلا نمیرم به چی فکر میکنه، ببخشید.
خانم دکتر طهوری بفرمید.
شما معماری کنم. و همه گم شدن رو بود.
همه باعث شدن که گم بشن از اون راه نداشتی بشن. ولی یک سال برای من هست. خب چون روی قدره هم با خود شما قبلا کار کردم. در واقع این که شما از نوجوانی با قدره آشنا بودیم و نگاه هم رو به شهر می شناختیم و با والتر بنیامین آشنا بودید که اصلا چیزی که می نویسه پاساژها در مورد شهر و فضاهای شهری و اتفاقا دگرگونی هایی که در معماری به خاطر صنعت اتفاق افتاده، متریال صنعتی که اومده، شیشه و آهن و
بله بله.
خب از این طرف شما دوست نزدیک سهراب بودید و سهراب در شعراش حداقل اون صدای پای آب میگه شروع میکنه اهل کاشانم و بعد چندین در چند مقطع این رو هی تکرار میکنه. یه جای دیگه میگه من گم شدم.
میترسید مردم یادشون به کاشیه.
و شهر من گم شده است. و یه جای دیگه توی اون در گلستانه دوباره داره به یک فضای
بله.
اجتماعی آلام شهر نیست. ولی یک دوستاست. یعنی به مکان خیلی توجه داره. تعجبم اینه که وقتی شما در مورد سهراب پس از مرگش نوشتید هیچ اشاره ای به این شباهتی که بین بودلر و سپهری میشه داشت و اینکه هر دو میتونستن در مورد شهر بگن هیچ اشاره نمی کنید. حالا سوال من اینه، نه اینکه چرا شما سوال بگنید،
چون نمی بینم رابطه
میخوام ببینم آیا سهراب همینطوری گفته من اهل کاشانم و بعد میگه من شهر من گم شده سیمان و آهن و از این چیزا رو یاد میکنه و باز اونجا فضای روستایی گلستانه رو مثال میزنه، همینطوری گفته یا شما نخواستید بشید یا نمیدونم هیچ اشاره نکردید به ذهنتون نیومد این مسئله مجرد
و بود به عقلم نرسیده یا اینکه حس نکردم
اینقدر دیگه سوال مونده. اما
یه منو عوض بخواهید چون من آدم سیگاری هستم، باید برم سیگار بزنم.
قربان شما،
قربان شما، خیلی خوشحال شدم.